بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. انشاءالله خدا توفیق بده از بده آیه 200 آل عمران از منظر المیزان و خدمتون عرض میکنیم که این جامع ترین آیه در مورد مباحث اجتماعیه، آیه بسیار فوق‌العاده که این المیزانی که الان دست من هست از صفحه 143 علامه در موردش صحبت کرده، مطلب نوشته، تا صفحه 211 میشه هلوش 70 صفحه، 70 صفحه، 75 صفحه علامه طباطبایی ذیل آیه 200 آل عمران المیزان نوشت که شهید مطهری میفرماد من از 4 صفحه این 75 صفحه 4 جلد فلسفه تاریخ نوشتم. این 75 صفحه باید تدریس بشه رفقا، تو مدرسه ما، حوزه علمیه ما، تو دانشگاه ما باید یه واحد درسی بشه، باید یه کتاب بشه، من نمیدونم دیگه، باید این کار اتفاق بیفته. کل دین تو این آیه است، یه آیه با محوریت جامعه شناسی علامه مطرح میکنه، خیلی از مباحث مهم و انتقاد به تمدن غرب و جامعه غربی میکنه که جز علامه میفرماید توحشی بیش نیست. به قول صفای حائری طویله مدرنه، حیواناتی هستن، آقا هم همچین عبارتی فرمودن، خود امام هم کرات فرمودن دیگه، حیواناتی هستن مدرنن، فقط یه ذره با کلاسن، طویله شون با کلاس، ولی فریبمون نده. تو بحث کرونا دیدیم دیگه، این وحشیگریشون رو دیدیم، زد بیرون. خب پس ما انشالله به اذن خدا این آیه 200 آل عمران رو تفسیرش رو با هم میخونیم، مهماشو من خدمتون عرض میکنم، به همین یه جلسه هم فعلا اکتفا میکنیم. چند تا آیه ناب تنگش زدم، فوق‌العاده است، خیلی عالی، انشاءالله که مورد استفاده قرار بگیر. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. ای اهل ایمان، در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش کنید و مهیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید، باشد که پیروز و رستگار گردید. لعلکم تفلحون. این آیه به منزله خلاصه گیری از بیان مفصلی که در سوره آمده و میخواهد از آن آیات برای ما نتیجه گیری کنند. خلاصه سوره آل عمران تو این آیه است. آل عمران از سوره مدنیه. عرض کردیم هر جا یا ایها الذین آمنو در قرآن دیدید بدانید آن سوره، آن آیه مدنی است. ما آیه ای نداریم با یا ایها الذین آمنو در مکه آغاز شده باشد که قبلا اینو توضیح دادیم. اول اینکه میفهمد یا ایها الذین آمنو، اول با آمنو شروع میکنه، یعنی در زندگی اجتماعی شرط اول ایمانه. خیلی وقتی این آیه تفسیر میکنن میرن به صبر میپردازن. نکته اول اصلی در این آیه خود ایمانه، یعنی اصل بر من خدا وارد کردن ایمان در زندگی و اجتماع مردمه. من میخوام با صبر و با اصبرو و صابر و رابطو و تقوا الله، تقوا پیشه کنید شاید رستگار بشید، میخوام ایمانتون رو قوی کنم، میخوام ایمان کامل داشته باشید. دعوا سر ایمانه نه صبر، اینو یادتون باشه. نکته اول خیلی نکته مهمی که ایمان مهمه دیگه. ما در سوره یونس آیه 9 اونجا المیزان میفرماید یا ایها الذین آمنو، ان الذین آمنو و عملوا الصالحات، کسایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام دادن، یهدیهم ربهم به ایمانهم، خدا آنها را هدایت میکند با ایمانشون نه با عمل صالح. عمل صالح موضوعیت نداره، اون چی که خدا ما رو هدایت میکنه عمل صالح نیست. یهدیهم ربهم به ایمانهمه، خدا با ایمان ما رو هدایت میکنه، درسته؟ پس این جوابم بدین دیگه، این سوالی که زیاد میپرسن، آقا تو غرب عمل صالح خیلی انجام میدن، انفاق میکنن، برق میسازن، پنکه میسازن، عمل صالح کلن در دنیا موضوعیت نداره. برق ساختن خدمت به بشریت عمل صالح، درسته؟ اما اصل برای خدا عمل صالح نیست، ایمانه. بر چه ایمانی ساختی اینو؟ بر چه باوری ساختی؟ خب ایمانت به خدا نبود دیگه، تو کافر بودی مثلا برق اختراع کردی، پنکر اختراع کردی، لذا این اصلا موضوعیت نداره. چی که برای خدا مهمه؟ یهدیهم ربهم به ایمانهم، طبق آیه 9 سوره یونس که قبلا در سبک زندگی مؤمنانه بهش قشنگ پرداخت. حالا پس چرا قرآن انقدر به عمل صالح سفارش کرده؟ میگه عمل صالح که باعث تقویت ایمانت باشه. عمل صالحی که از ایمانت محافظت نکنه، تقویتش نکنه، موضوعیت نداره. پس چرا انقدر تو قرآن اومده ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات؟ میگه عمل صالح انجام بدید تا ایمانتون حفظ بشه، تا ایمانتون قوی بشه، تا ایمانتون بارور بشه. چون من شما رو با ایمان میخوام، از ایمانتون سوال میپرسم، و اون چیزی که شما رو هدایت میکنه عمل صالح نیست، ایمانه. این یه نکته خیلی مهم، درسته؟ خب حالا قرآن میگه این ایمانه رو حفظ کن، ولی اینکه بد حجاب باشی، ولی اینکه غیبت کنی. کفشو دارم میگم و نمیگه غیبت کن، میگه اصل ایمانه. حالا بیا با غیبت نکردن، بیا با بد حجابی انجام ندادن ایمانتو تقویت کن، ایمانتو حفظ کن، من تو رو هدایت کنم، هم در دنیا هم در آخرت. این از ما عمل صالح رو میخوایم، غیبت نکردن رو میخوایم، حجاب رو میخوایم. برای چی؟ برای ایمان. ایمان هم دو نوع دیگه، مستقر و مستودع. ایمان اگر مستقر شد انسان رستگار میشه، قد افلح المؤمنون، به رستگاری میرسه. ایمان کی مستقر میشه؟ وقتی شما عمل صالح انجام میدید، یعنی غیبت نمی کنید، با حجاب میشید، عمل صالح که انجام، ایمان مستقر میشه، اون موقع ایمان شما رو حفظ میکنه. الذین فی صلاتهم خاشعون، شما اولین چی که به شما سرویس میده ایمان، در نماز شما رو خاشع میکنه. ولی نه، یه ایمان دیگه داریم، آری است، میاد سر میزنه میره. تو نقشبلاغ امیرالمومنین به این پرداخته، میاد میبینه آقا عمل صالح خوب نیست، انجام نمیدید، مستقر نمیشه، فقط میاد میره، مهمونه. میاد میبینه امروز حالت خوب بوده، زیارت عاشورا خوندی، دعای عهدت خوندی، نماز صبح اول وقت خوندی، جماعت خوندی، خیلی با صفا، تا آخر شب باهاته، شب یه خرابکاری میکنی، یه غیبتی میکنی و یه بدحجابی، یه بدزبانی، یه تهمتی، بلند میشه میره. لذا ما عمل صالح رو میخوایم برای استقرار ایمان، درسته؟ خیلی ها اینا اعتقادات ماستا، اینا رو باید بدون. بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کنید. چه صبری؟ این خیلی مهمه، صبری که از ایمان بجوشد. گفت یا ایها الذین آمنوا دیگه، ممکنه غربیا ایمان نداشته باشن اما صبور باشن، اون صبرشون ارزش نداره. صبر میکنی بر اساس یک باوری، بر اساس یک عقاید حقی که داری، این خیلی مهمه، صبری که جوشیده از ایمان باشه. رفقا ایمان از بهترین چی که خوشش میاد صبره. اینو یادگاری از المیزان خدمت شما میگم. ایمان ببینه کسی صبوره، اهل تحمل بر مشکلات و سختی و اهل استقامت، مقیم میشه. ما همین یه درس امروز بگیریم تمام، ما واقعا فکر کنیم صبر استقرار میده به ایمان. صبر رو داشته باشیم. اولین کار، اینا خیلی مهمه، اولین کار فرهنگی در جامعه، یه ذره قبل، حالا تو صابرو نرسیدیم، تو اسپرویم، اولین کار، نمیدونم حالا کتاب اخلاق چی نوشتن چی میگن، با اونا کار ندارن، اولین کار برای خودسازی، برای تقویت اعتقادات، تقویت باور، تقویت عقاید حقه. بعد میفرماید یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا. صابروا یعنی چی؟ بعد المیزان رو میخونم، اینو توضیح بدم بعد. صابروا یعنی فرهنگ صبر تو جامعه باشه. اینو میخواستم بگم که گفتم جاش اینجاست، الان عرض کنم. کار فرهنگی در جامعه شروعش با صبره. صبر رو باید تو جامعه بریم بالا. فرهنگ صبر باید جا بیفته. اصبروا یعنی جامعه رو باید با صبر اصلاح کرد. خیلی نکته مهمیه. چرا ائمه در جامعه غریب موندن، مظلوم موندن؟ چون جامعه صبور نبود. حالا اینجور داشته باش، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر کن، صابروا، با هم صبر کنید. با هم صبر کنید یعنی چی؟ یعنی تمام اونای خودساختگی ها که دارید و کنار هم بذارید، با هم تحمل بر مشکلات داشته باشید، تحمل بر تحریم داشته باشید. صابرو یعنی این، صابرو یعنی تکه به هم بدید صبر کنید. یعنی طرف بی پوله داره صبر میکنه، درسته؟ تو پول داری، تو هم صبر کن، از مالت بده به این کسی که نداره، همین مواسات و برادری که هست. این معنای صابروه، دارم دقیق میگم معناش یعنی چیا. از طرفی هم تمام عبادات ما برای تقویت صبر اومده. نماز چیه؟ تمرینیست برای صبر، یک عمل تکراری هر روز تا آخر عمرت بخون، بناش داره تو رو صبور بار بیاره. دو، روزه، روزه میگیری صبر میکنی. امام فرمود ملتی که ملت ما ملت رمضان است، هر کاری میخواید کنید انجام بدید، میخواید تحریم کنید تحریم کنید. ملت که داره صبر میکنه به خودش گرسنگی میده، تا اون تحریم کنه، خودشو داره تحریم میکنه تو ماه رمضان. تو تحریم تو چه اثری داره روی این؟ اینا یعنی چی؟ صبر. زکات یعنی صبر. نمیدونم خمس یعنی صبر، یعنی تحمل کنی بر اون جون بکنی، اون جون کندنی صبر دیگه. اینا خیلی مهم. اینا به اونا مجردا بگم. آقا میخوای بری خواستگاری، ایمان طرف رو باید بسنجی، چقدر ایمان داره. با صبر چند تا سوال درباره صبر میپرسی؟ اگر صبورانه جواب داد، اگر عاقلانه جواب داد، اهل زندگیه. اینو براش یه کتاب کن، یه کتاب بنویسید. چگونه خواستگاری برویم؟ اولویت ایمان همسر آیندت است. با ایمان او را بسنج. ایمان او را چطور بسنجیم؟ با صبر. چند سوال حرفه‌ای من بهت میگم. میری با صبر صبرشو در میاری. چقدر صبوره؟ مثلا تو خانواده‌اش یه موقع مشکلاتی، بیماری برای پدرش اومده، پدرش مریضه، مادرش مریضه، این چقدر صبر شاکرانه کرده، این چقدر صبوری کرده. نگاهش به این قضیه چیه؟ این دختره به این بحرانی که تو خونش اومده چیه؟ اگر اینو داشت اهل زندگی ها، اون موقع بچهت خوب تربیت میشه. اینو تو خواستگاریات متوجه بش. حالا چون بحث ما این نیست، نه اینکه بری بپرسی آقا زیارت آشرام تکره میشه، نمیدونم دای عهدم تکره میشه، نمیدونم اینا رو میپرسیم. آره چفیه میندازم جای روسری و نقاب میزنم اینا. نه، اینا عمل صالح موضوعیت نداره. ایمانشو میسنجی با صبرش. صبرشو با چند تا سوال ایشالا رفتنی من بهت میگم چی کار کنی، چون موضوع بحث ما این نیست. المیزانم به این نپرداخت. یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا. صابروا خیلی مهمه، با هم صبر کنین. اومدن به حضرت موسی گفتن لن نصبر علی طعام واحد. این آیات که میخونم داشته باشید. به حضرت موسی گفتن آقا ما نمیتونیم صبر کنیم توی غذای واحد، ما غذای دیگه میخوایم. المیزان بخونم بعد اینو بگم قشنگ جا میفته. میفرماد امرهایی که در این آیه آمده، یعنی امر به اصبروا و صابروا، رابطونه صیغه امر دیگه، و تقوا الله، همه مطلق و بدون قید است. در نتیجه صبرش همه شامل صبر بر شدائد می شود، هم شامل صبر بر شدائد می شود، و هم شامل صبر در اطاعت خدا، و همچنین صبر بر ترک معصیت می شود. پس چون مطلق و بدون قیده، همه رو شامل میشه. بعد می فرماید چون دنبالش همین صبر را به صیغه مفاعله صابرو آورده، که در مواردی استعمال می شود که ماده فعل بین دو طرف تحقق می یابد، یعنی شراکت. حالا جلوتر عرض میکنم، فکر کنم نوشتم. آره خب، خیلی نکات مهمیه. و مصابره عبارت است از اینکه جمعیتی، یعنی صابرو، از اینکه جمعیتی به انفاق یکدیگر اذیت‌ها را تحمل کنند و هر یک صبر خود را بر صبر دیگری تکه دهند. کلمه صابرو. در نتیجه برکات که در صف صبر هست دست به دست هم دهد و تأثیر صبر بیشتر گردد. حالا که تنهایی رفتی صبر کردی، بیا با افراد جامعه صبر کن، با مؤمنین جامعه. و این معنای امری است که هم در فرد اگر نسبت به حال شخصی او در نظر گرفته شود محسوس است، و هم در اجتماع اگر نسبت به حال اجتماع و تعاون او در نظر گرفته شود، چون باعث می شود که تک تک افراد نیروی یکدیگر را به هم وصل کنند و همه نیروهای یکدیگر شوند و انشالله به زودی بحث مفصلی در این باره در جای خودش خواهیم کرد و رابطو. پس این بحث صابرو، این آیه رو بخونم، سوره بقره. اومدن به موسی گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما نمیتونیم صبر کنیم برای یه غذا، یه نوع غذا. حالا من سلوام خدا میگه چیه، یعنی ما به یک نوع غذا اکتفا نمی کنیم. لن نصبر علی طعام واحد. اینا میان توی شهری بودن دنبال غذا بودن، خدا به اینا من و سلوا داده بود. اینا بعد ادامه آیه داره، عدسه ها بغله ها اینا از اینا میخواستن، مثلا سل سرویس باشه دیگه، قشنگ هر چی میخوان منو آزاد. اه به تو مصرن، خدا اینا رو از شهر بزرگ آورد توی شهر کوچیک، لذا صبر نکردن، آیه قرآن ذلیل شدن. خدا میگه تحمل سختی نداری، تو رو دارن تحریم میکنن. بخوام امروزشو بگم، ما اینطوریم دیگه، ما هم مثل قوم موسی. آقا دیدی چقدر درباره قوم موسی صحبت میکنه، خیلی ما هم شبیه اوناییم. اگر مثل اونا بریم، مثل اونا بدبخت و بیچاره میشیم. 40 سال تو بیابون دنبال آب میگشتن، سراب میدیدن میرفتن میدن سراب، آب نیست. بعد اینا به موسی تو خوشی ها میگفتن لن نصبر علی طعام واحد، آقا یه غذا ما رو کافی نیست، کباب دادی جویاش هم بده، مرغش هم بده، چلو گوشش هم بده، ماهیچش هم بده، برش هم بده. صبر نکردن، از شهر وارد روستا شدن، ذلیل شدن. درسته؟ حالا ما هم همینطوری، ما هم دنبال اقتصاد باشیم و خوردن و خوابیدن و سرویس بهداشتی از این حرفا صبر نکنیم، خدا میگه باشه برید دنبال مذاکره، حقیر بشید، برای من دادن کاری نداره که، من راحت میتونم رزق شما رو بدم. این قاعده است، صبر نکنی خدا ذلیلت میکنه. پای امام حسن مشتبه صبر نکردن، ذلیل شدن. پای امیرالمومنین صبر نکردن، مذاکره رو پذیرفتن، ابو موسی اشعری رو آوردن تحمیل کردن، چه اتفاقی افتاد؟ ذلیل شدن. این یه قاعده است، صبر نکنی ذلیل میشی. لذا صبر خیلی مهمه دیگه. این سوره والعصر رو ما جدی نمیگیریم. والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان ها در خسرانن، الا الذين، مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام. اونا چه عمل صالحی؟ تواصوا بالحق و صبر. اینو نگفت، تواصوا بالحق، همون اندکی که شما رو سفارش به حق میکنن، و تواصوا بالصبر، شما رو سفارش به صبر میکنن. صبر رو گذاشت کنار حق، صبری که زیر مجموع حقه. آقا ما تنهایی صبر میکنیم، مشکلات خیلی خوبه، نه دیگه فایده نداره، باید جامعه صبر قوقا کرده. خب اصبر شد صبر فردی، صابر شد فرهنگ صبر. همدیگه رو کمک کنید به صبر، با هم صبر کنید، هر یک صبر خود را بر صبر دیگری تکه دهد. میگه صبر اجتماعی. این کجا بود؟ کی میتونه بگه؟ تو دفاع مقدس که هممون کتاباشو داریم میخونیم و اونجا داریم میبینیم، دست خالی نرفتن مذاکره کنن، مثل یارای امام حسن و مردم شهر امام حسن پشت امام حسن خالی نکردن، درسته؟ پاکار وایسادن. لذا امام فرمود از صدر اسلام بالاتره، به خاطر همینه مردمان انقلاب پای انقلاب وایسادن و 8 سال دفاع مقدس از 20 کشور اسیر داشتیم، کل دنیا مقابل چله ما ایستاده بود، با شما میجنگید، مقابله میکرد. بریم کلمه رابطو. مرابطه از نظر معنا اهم از مصابره است، چون مصابره یعنی همون صابرو، عبارت بود از وصل کردن نیروهای مقاومت افراد جامعه در برابر شدائد و سختی ها. مصابره این بوده دیگه، صابرو. اما رابطو، اما مرابطه عبارت از همین وصل کردن نیروها، اینجاش خیلی مهمه، گل کار اینجاست. مرابطه عبارت است از همین وصل کردن نیروها، اما نه تنها نیروهای مقاومت در برابر شدائد سختی ها، بلکه همه نیروها و کارها در جمعی شؤون زندگی دینی، چه در حال شدت و چه در حال رخا و خوشی. و چون مراد از مرابطه این است که جامعه به سعادت حقیقی دنیا و آخرت خود برسد، و اگر مرابطه نباشد، گو این که صبر من و تو به تنهایی و علم من و تو به تنهایی، هر فضیلت دیگر افراد به تنهایی سعادت آور هست، ولی بعضی از سعادت را تأمین می کند و بعضی از سعادت سعادت حقیقی نیست. به همین جهت دنبال سه جمله می فهمد، اصبر و صابر و رابطو، اضافه می کرد و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که البته منظور این فلاح هم فلاح تام حقیقی است. خب آقا رابطو یعنی چی؟ یعنی در آسایش و راحتی، در بلا و مصیبت قدرت‌ها رو هم بریزید، یعنی در اصلش اینه، یعنی در آسایش هم رابطو باشید، هم افزایی کنید، که این تقوا میاره، که این باز میاره تقوا بیاد. آقا هر یک کدوم ما گوشه بشینیم زیارت عاشورا بخونیم، مگ بر آمریکا بگیم کافی نیست، بعد همه با هم بگیم الان کشور ما امنیت داره، درسته یه سری مشکلات هم داره، حالا سیاسیون هستن نسبت به کشورهای خاورمیانه ما تو امنیت هستیم، تو خوشی هستیم، درسته؟ یا الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، رابطوا میگه تو خوشی هم هستی باید هم افزایی کنی، باید مقاومت کنی، صبر کنی، تو خوشی هم باید صبر کنی. امام فرمود رئیس جمهور که به فکر مملکت خودش باشه ایران خائنه. خب این از این. بعد علامه ادامه میپردازد به روابط اجتماعی، گفتاری پیرامون مرابطه در جامعه اسلامی، انسان و اجتماع. خیلی نکته مهمیه. انسان در میان تمامی جانداران موجودی است که باید اجتماعی زندگی کند و این مطلب احتیاج به بحث زیاد نداره. الله می‌فرماید چرا که فطرت تمامی افراد انسان چنین است. چون می‌دونید بعضی میان انسان از انس گرفته شده، نیاز به دیگران داره، نیاز به جامعه داره، نیاز به روابط اجتماعی داره. هر طرفی هم فطریه. چرا که فطرت تمامی افراد انسان چنین است، یعنی فطرت تمام انسان ها این معنا رو درک می کند و تا آنجا هم که تاریخ نشان داده هر جا بشر بوده اجتماعی زندگی کرده، درسته؟ پس شد یکی خود انسان، دو فطرت، سه خود تاریخ نشون داده، چهار تاریخ چطور نشون داده؟ آثار باستانی که از زندگی قدیمی ترین بشر آثاری به دست اومده که اینا داشتن اجتماعی زندگی می کردن، که قرآن اینو تصریح می کنه. آیات شو بخونم کف کنید که علامه میفرماید چون انسان موجود اجتماعی است لذا در تسخیر همدیگر هستند. انسان ها با هم به هم احتیاج دارن، در استخدام همدیگه هستن، درسته؟ خب انسان ها متفاوت آفریده شدن. چرا انسان ها متفاوت آفریده شدن؟ چون خدا میخواد امتحان بگیره. اگر همه یه شکل بودن، یه ظرفیت داشتن، یه استعداد داشتن، امتحان دیگه معنایی نداشت. هدف خلقت که امتحانه، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ولنبلونکم بشیء من الخب خوف الجوع، ادامه آیه. چرا خودمون رو متفاوت آفرید؟ چون میخواد از ما امتحان بگیره. هر کدوم از ما متفاوت آفریده شدیم با یه ظرفیت ها، استعداد ها، نسبت به هم دیگه در خدمت همین. بهش میگن نظام استخدام، نظام تسخیر. انسان ها با هم متفاوت آفریده شدن. انسان ها با نوع تفاوتی که دارن همدیگر رو استخدام میکنن. میگن دو نفر یکی نیستن تو عالم، حتی دوتا دو قلوهایی که به دنیا میان اینا یکی نیستن. خب آیه استخدام کدومه؟ آیه 32 سوره زخرف. بخونم حال کنید. میفهمد نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. طبق این متفاوت که خلق شدید معیشتتون هم با هم فرق داره، چون هم ازتون امتحان بگیرم دیگه. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضن سخری. یا چون تفاوت دارید، منم رزقم متفاوته، برای اینکه میخوام از شما امتحان بگیرم سخریایید شما. بعضهم بعضن سخری، یا شما در استخدام همید. مثلا ما الان میخوایم بریم از نونوای نون بگیریم، درسته؟ در واقع نونوا ما رو چیکار کرده؟ به استخدام خودش در آورده. نونوا رو کی به استخدام خودش در آورده؟ این کسی آردو بهش میده. آرد از کجا میگیرن؟ کشاورز. ما همه در تسخیر کشاورزیم. باغبان هم همینطوریه. میبینی کارا با هم ربط داره. ما الان به چند نفر محتاجیم، درسته؟ همین که الان همجا نشستیم، همین لامپ که روشنه، ما الان در تسخیر کیم؟ در استخدام کی هستیم؟ اداره برق، درسته؟ اداره برق در استخدام کیه؟ کسی که داره این لامپا رو تولید میکنه، کارخونه کی هست؟ میبینی؟ همه در استخدام همین. چند نفر مشغول اینن، کلید میسازن، اون برقی که میاد و اون دکلای برقی که تو مملکت هست و اون اداره و کارکن، اوف از این قبیل حرفا. این فرشی که ما روش نشستیم، ما در تسخیر کسایی که اینو بافتن، بعد اونا که خریدن از اون بافنده، آوردن تو بازار، شرکت زدن، چیکار کردن، پخش کردن، همه در تسخیر همین. حالا اینو برای طلبه ها میگم. علامه حسن‌زاده امولی می‌فرماید دست مردم را باید ما طلبه‌ها ببوسیم که مشاغل دیگر را شلوغ کردن و هجوم آوردن، مشاغل دیگر را گرفتن و باعث شدن ما برویم کار انبیا را انجام بدهیم که همه در تسخیر ما باشند. به به طلبه حال کنن که کار انبیا بزرگترین کار است و آن را به دوش ما انداختن. نگاه و نگاه. حالا ما تو اون موضوع با هم صحبت کردیم دیگه. چی بود اسم بحثمون؟ 25 جلسه نظام مهندسی خلقت در قرآن. 25 جلسه صحبت کردیم مفصل، از همین آیه 200 آل عمران گرفته شده بود. اونا که خواستن میتونن اونجا برن فایل‌ها رو کوتاه صحبت کردیم گوش کنن. علامه میفهمه بعد از تشکیل اجتماع کوچک یعنی خانواده، یک مشخصه دیگر بشری خود نمایی کرد که ما در مباحث گذشته این کتاب آن مشخصه رو استخدام نامیدیم، که اینا در استخدامن. یعنی این که هر انسانی بخواد به وسیله انسانی و یا انسانهای دیگر حواج خود را برطرف کند و سلطه خود را گسترش دهد، آنگاه براش ممکن است که اراده خود را بر آن انسانها تحمیل کند تا هرچه اون میخواد آنها بکنند، و رفته رفته این خصیصه به صورت ریاست جلوه کرد. اول اشتباه خانواده بود، درسته؟ آیه قرآن بخونم، آیه 13 حجرات: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ای مردم ما شما را یک زن و مرد آفریدیم، و جعلناکم شعوبا و شعبه شعبه و قبائلا قبیله قبیلتان کردیم، لتعارفو، تا یکدیگر را بشناسید. این لتعارفو میده یعنی چی؟ از تقافل میاد، یعنی مشارکت، درسته؟ یعنی همدیگر را بشناسید. قبیله قبیلهش اول خانواده، اول زن و مرد جدا آفریدیم، درست؟ اگه زن و مرد آفریدیم، بعد شدید خانواده، بعد شدید قبیله، گروه گروه، شعبه شعبه، بعد قبیله، بعد شدید جامعه. نظام عالم نظام تسخیره. ما شما رو لتعارفو، تقافل میاد که به معنی مشارکته، یعنی همدیگر رو بشناسید، و شما رو آفریدیم. بعد این باعث شد که شما دنبال رئیس باشید. این هم طبیعی است که ریاست در بین چند انسان نصیب آن کسی میشود. عشان دقت کن اینجا خیلی مهمه، جایدیه پیدا نمی کنی. حالا وقتی قبیله شدی، شعبه شعبه شدید، شدید جامعه، فراتر شدید، کی رئیس میشه؟ کسی که از سایرین قوی تر، شجاعتر بوده و همچنین مال و اولاد بیشتری داشته باشد. قبلا اینطوری بود، و همچنین نسبت به فنون حکومت و سیاست آگاه تر بوده. و آغاز ظهور بت پرستی هم همینجاست. دلیل اینکه بت پرستی رخ میداده به خاطر چی بوده؟ نظام تسخیر بوده. این نکته مهمی ها، جز علامه کسی به اینا نپرداخته. یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ آقا بگو، با این ریاست کار دارم. بت پرست نه اینکه یه سنگی باشه برن بت پرستی کنن. بت پرستی هم همینجا، یعنی پرستش و خضوع انسان ها در برابر یک انسان، از همینجا شروع شد. وقتی الان میگن بت پرستی، 1400 سال پیش قرآن نازل شده، درسته؟ الان ما بت پرست نداریم که، داریم؟ داریم. آره، ولی سعی نیست. قرآن چون برای هر عصر و زمانه، منظور چیه؟ علامه چی فرموده؟ میفرماید، از اول بخونم، قشنگ دقت کن. این هم طبیعی است که ریاست از کجا میاد؟ اینکه شما قبیله قبیله شدید، درسته؟ بعد چون نیازهای همدیگر رو برطرف می‌کردید، لتعارفو شدید. مشارکت ایجاد میشه، این از ذات بشره، در تسخیر همه. لذا به یک نفر رئیس احتیاج دارید، خودتون رو میفهمید، یه نفر باید بالا سرتون باشه. لذا بخونم از اول بدونید، یعنی اینکه هر انسانی بخواد به وسیله انسانی و یا انسانهای دیگر حوایج خود را برآورد و سلطه خود را گسترش دهد، آنگاه برایش ممکن است که اراده خود را بر آن انسان ها تحمیل کند. حالا که ما قبیلش رو گسترش بده از این حرفا، تا هرچه اون میخواد آنها بکنن، انجام دهن، و رفته رفته این خصیصه به صورت ریاست جلوه کرد. ریاست در منزل، ریاست در عشیره، در فامیل، ریاست در قبیله، ریاست در امت. این هم طبیعی است که ریاست در بین چند انسان نصیب آن کسی میشود که از سایرین قوی تر، شجاعتر و همچنین مال و اولاد بیشتری داشته باشد، و همچنین نسبت به فنون حکومت و سیاست آگاه تر بوده. و آغاز ظهور بت پرستی هم همینجاست. یعنی پرستش و خضوع انسان‌ها در برابر یک انسان، از همین جا شروع شده تا در آخر برای خود دینی مستقل گردید و ما انشالله در آینده به این میپردازیم. بعد ادامهش بحث میکنه درباره اختلافات امت و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا. شما امت واحده بودید، اختلاف پیدا کردید. چرا ما مبعوث کردیم پیامبر تا این اختلاف شما چون زیاد شده بود اینو برطرف کنیم؟ مشارکت میره بالا، مردم در استخدام هم قرار میگیرن زیاد، این چی میخواد؟ سازوکار میخواد دیگه، قانون میخواد. به خاطر ما پیامبر فرستادیم. شما و ما کان الناس الا امتا واحده بودید فاختلفوا، آیه 11 سوره یونس، اختلاف پیدا کردید. کان الناس امتا واحده، مردم هم یک امت بودن. سپس خدای تعالی انبیا را مبعوث کرد، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا. کتاب به حق را بر آنها نازل فرمود تا بین مردم در آن چه در آن اختلاف میکنند داوری کند. آیه 213 بقره. چون این دعایه چنین خبر میده که انسان در قدیمی ترین عهدش امتی واحد و ساده و بی اختلاف بوده، سپس به خاطر همان غریزه استخدام که گفتیم اختلاف در بین افراد پیدا کرده و اختلاف هم به مشاجره و نزاع انجام میده، لذا خدای تعالی انبیا را برانگیخت و با آنان کتاب فرستاد با وسیله آن کتاب اختلافات را برطرف کند و دوباره به وحدت اجتماعیشان برگرداند و این وحدت را به وسیله قوانین که تشریف فرمود حفظ کرد. تعداد زیاد شد. این تعداد زیاد شدن ها در استخدام هم قرار گرفتن، کشاورزی و دامداری و فلان اینا. اینا باعث شد که رئیسی بیاد، اون رئیس هم قدرت، باعث شد دعوا و نزاها بیشتر بشه، لذا خدا پیامبری رو آورد که اون رئیس باشه. لذا انبیا تماما برای ریاست اومدن. انبیا در قرآن اومدن برای دعوت به خودشون. قل ان کنتم تحبونی فتبعونی. خدا به پیامبر میگه اگر به مردم بگو اگه من خدا رو دوست دارن فتبعونی، از تو پیغمبر اطاعت کنن، اگر از تو اطاعت کردن منم اونا رو دوست دارم. پس اطاعت از رسول ماهیتش اینه که پیغمبر بیاد، مردم رئیس داشته باشن و با قوانین الهی جامعه رو اداره کنن. این کل دنیا همینه. پیامبر ما هم آخرین پیامبر بود، قرآن رو آورد تا اختلافات برطرف بشه. پس ما نیاز به پیامبر آخر زمان داریم که پیامبر خودمونه و به قرآن داریم و تمام اختلافات بشر. نکته خیلی مهمیه، تا ظهور حضرت تو قرآن هست، راه حلش هست. هر اختلافی قرار بود رخ بده دیگه رخ داده. ما با آوردن پیامبر خاتم النبیین تمام اختلافات رو میتونیم حل کنیم توسط این قرآنی که هست. درست شد؟ پس نیازی نیستیه به اختلافات بیشتر، چون وجود نخواهد آمد، نیاز به پیامبر دیگری نیست. لذا این پیامبر آخرالزمانه. اگر حرف پیامبر آخرالزمان رو گوش دادید، قرآنش رو گوش دادید، آقاد به خیر میشید، اختلافاتون کم میشه. لذا هرچی اختلافات در جامعه بیشتر میشه، ما نیاز به اسلام داریم. تو بحث کرونا دیدید دیگه، تمام اختلافات برمیگرده به صاحب الزمان، دنبال منجیه. اولین کسی که خدا فرستاد و دین آورد تا این اختلافات رو قوی کنه کیه؟ آیه 13 سوره شورا میفرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. برای شما مسلمانان از مسائل اصولی دین همانا تشریح کرد که به نوح توصیه شده. والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. اینجا رو داشته باشید. میفرماید آنچه به تو وحی کردیم و ابراهیم و موسی و عیسی رو به راحت آن سفارش نمودی این بود که دین را اقامه کنید و در دین متفرق نشوید. کل دین اومده برای وحدت. وحتسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد میفرماید و با این کلام خود خبر داده از این که رفع اختلاف از بین مردم و ایجاد اتحادشان در کلمه تنها و تنها از راه دعوت به اقامه دین و اتحادشان در دین واحد تحقق می‌یابد. از تنها دین است که ضامن اجتماع صالح. خدا انسان رو متفاوت آفریده، از اون امتحان میگیره، اونا اختلاف دارن، به هم نیاز دارن، در تسخیر همن، همدیگر استخدام میکنن، دنبال یه رئیس میرن، رئیسه اون کسی که پولدار و ثروت داره، اولاد بیشتری داره میشه. اختلاف بعدش بیشتر میشه، خدا یک نبی میفرسته، اون نبی اختلافات با کتاب آسمانی برطرف میکنه. حله؟ منم جمع جور کنم. دعوا سر اون ریاست است. رئیسه باید از جانب خدا باشه، معصوم باشه تا بتونه هیچ اختلافی رو در جامعه نذاره باشه، همه رو حل. اینا مبانی ها، اینا اصله که کمتر بهش میپردازن. یعنی چی ما در استخدام همیم؟ یعنی به همدیگه ولایت داریم. بعضهم اولیاء و بعض، ما بر همدیگه ولایت داریم. گفتیم در استخدام همیم دیگه. این در استخدام همیم اصلش اینه، شبکه مؤمنین باید را بیفته. همان بس که داریم تو شذرات المعارف میکنیم، اتصال مؤمنین به هم، ما از اضافه گل اهل بیتیم، به هم دیگه ولایت داریم. این همونه. اون استخدام باید بر مبنای ولایت باشه. چطور ولایت همه ما را استخدام کرده به هم؟ ما هم نسبت به هم ولایت داریم. یعنی مؤمنین به هم ولایت دارن. این استخدام باید بین مؤمنین باشه. درسته؟ حالا این جمله رو یادگاری داشته باش. از طرفی هم کفار به هم استخدام دارن، ولایت دارن. اونا هم در تسخیر هم دارن کاراشون انجام میدن، کشاورزی، دامداری، باغبانی، اونا که هست. چیزی که مهمه و علامه هم بهش اشاره کرده، گفته دعوا سر اینا، ورود انبیا، اینجا نزاع، اینجا تقابل، اینجا رخ میده. میفرماید چی که بر خدا مهمه اینه که شما نگذارید کفار و منافقین بر شما ولایت پیدا کنن. شما نباید در استخدام منافقین و کفار باشید. شما در استخدام هم باشید، بر هم ولایت دارید، اونا نباید همچین اتفاقی بر شما حاکم بشه، رخ بده که کفار و منافقین بر مؤمنین ولایت داشته باشن. حالا برای اینکه اونا چیره نشن، بر ما ولایت پیدا نکنن، ما رئیس میخواییم، ما ولی میخواییم که ولایت اینجا شکل میگیره. آیه 22 سوره مجادله. من دارم جمع و جور میکنم و این 75 سفر رو دارم جمع و جور میکنم تو یکی دو تا آیه بگم. و یا علی، آیه 22 سوره مجادله میفرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حد الله و رسوله. میفرماید گروهی را که به خدا و روز قیامت ایمان دارن، اینجا داشته باش، نمییابی که با کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی دارن دوستی برقرار کنن. چی متوجه نشد؟ میگه گروهی را که به خدا و روز قیامت، یؤمنون بالله و یوم الاخر ایمان دارن، نخواهی یافت. امکان نداره کسایی که به خدا روز قیامت ایمان دارن با کسانی که با خدا و پیامبر دشمنی دارن دوستی برقرار کنن. آقا اینجا خدا حساسه، اینجا خدا ناموسی برخورد میکنه. میگه درسته من شما رو متفاوت آفریدم، شما در استخدام حمید، اما مؤمنین باید در استخدام مؤمنین باشن و تمام این مؤمنین ذیل ولایت من خدا باید زندگی کنن. تمام این مؤمنین باید ذیل بیرق ولی من زندگی کنن، باید عزتمندانه زندگی کنن. نکنه به خاطر این که با هم در استخدام حمید ذلیل بشید. حرف اینه، میگه نخواهی یافت گروهی که به منو روز قیامت ایمان دارن ولی برن با دشمن من، با دشمن پیامبر چیکار کنن؟ دوستی برقرار کنن. نیست همچین چیزی. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتکم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و یدهم بروح من. میفرماید گرچه پدرانشان با فرزندانشان با برادرشان یا دیگه در چه پدرانشان یا فرزندانشان یا برادرانشان یا خیشاوندشان باشند، اینانن که خدا ایمان را در دلهایشان پایدار کرده، درسته، و به روحی از جانب خود نیرومندشان ساخته و آنان را به بهشت هایی که از زیر درختان جنات تجری من تحت الخالدین فیها. بعد آقا رضی الله عنهم و رضوا عنهم، خدا تو این آیه آورده میگه تو عالم دو تا تسخیر داریم. تو آیت الکرسی میخونیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله ولی الذین آمنوا، من ولایت دارم بر مؤمنین. اونجا میفرماد و الذین کفروا اولیاءهم طاغوت، یا ولایت شیطان یا ولایت الله. میگه یا در تسخیر منی یا در تسخیر شیطانی. این نظام تسخیر که عرض کردم باید در تسخیر خدا باشی، ولایت خدا. میگه کسایی که به من ایمان دارن، به من آدم ایمان دارن، هیچ موقع دوستی با دشمنان من برقرار نمی کنن. درست شد؟ پاداش اینا چیه؟ جنات تجری من تحت الانهار. اینجاش مهمه، رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از آنها خوشنود، راضیه، اونا هم از خدا راضیه هن. اولائکه حزب الله، اینا حزب خدا هستن، اینا هم که ولایت خدا رو پذیرفتن. الا ان حزب الله هم المفلحون، همیشه حزب الله پیروزه، غالبه بر حزب شیطان. درست شد؟ پس آقا این ما گفتیم در تسخیر همیم، این تسخیر باید ذیل ولایت باشه که عزت حفظ بشه، انسانیت شرف پیدا کنه، بهشت و جهنم معنا میشه، امتحان الهی معنا میشه، همه باید ذیل ولایت الله باشه، ذیل ولایت ولی خدا باشه. اگر اینطوری شد، هیچ موقع دست دوستی با دشمن خدا پیامبر نمیدیم، اصلا ایمان نداره کسی که اینطوری باشه، خدا ازش راضی نیست. اینجا اول میفهم رضی الله عنهم، خدا اول راضی از اونا، بعد اون از خدا راضی هست. درسته؟ حالا گفتن حاد الله یعنی چی؟ از حدده میاد، از ماده حدده یعنی تیزی. اولین آیه که این حدیث معروف ولایت بنی الانسان اسلام علی خمسن، اولین حدیث وسائل شیعه است که اونجا آورده شیخ عاملی، از صلات، از صوم، از زکات، حج، الولایه. بعد فرمود ما نودیه بالولایه کما نودیه، ما نودیه به شیان کما نودیه بالولایه. درسته؟ یه نکته اینجا خیلی مهمه، ولایت رو بین نماز و روزه و حج و زکات گذاشت. یعنی چی؟ نماز رو باید بروز بدی دیگه، درسته؟ همین میدونن تو باید نماز باید بخونی، ریا نمیشه. حج هم اینطوریه، زکات هم اینطوریه، روزه هم اینطوریه. آقا روزه ایدی افطار میکنی همه تابلوه، درسته؟ ولایت هم بقیه بغل این چهار تا عبادت دیگه گذاشت که ولایت رو باید ظهور بدی، میتونه کنار مثلا چیزای دیگه بذاره، کنار این چهار تا عبادت گذاشت که ظهور ولایت در بین نماز و حج اینا روشن بشه. این نکته اول. حالا نکته دوم، من حاد الله، حاد یعنی چی؟ از ماده حدده میاد، یعنی تیزی. زن باید عده نگه داره بعد از وفات شوهرش، 4 ماه و 10 روز نوشتن. خب تو احکام نوشتن زن باید، بر زن در اون 4 ماه و 10 روز حداد واجب است، یعنی زن نباید آرایش کنه تو اون 4 ماه و 10 روز، حرامه. یعنی چی؟ یعنی حدده یعنی تیزی، یعنی حتی نباید بیاد جلوی در جارو کنه، آب جارو کنه تا خوشو پیش یکی نشون بده که مورد توجه قرار بگیره. درست شد؟ داشته باشید چی میخوام بگم. یعنی هر گونه ابراز علاقه‌ای ممنوعه، ایراد داره، بعد حداد داشته باشه، تیزی داشته باشه، هیچ گونه تو این 4 ماه و 10 روز بعد اینطوری باشه. میگه که انه، میگه مؤمنین حاد الله مثل همین زنی که عده نگه داشتنه نسبت به دشمن. میفهمد لا تجد قومن، قوم مؤمنی رو پیدا نمی کنی، قوم مؤمنی که به من ایمان داره و به روز آخر ایمان داره پیدا نمی کنی که یوادون من حاد الله و رسوله، تیزی نشون بده به دشمن خدا و رسولش. درست شد؟ بعد مثل اون زنی که عده نگر میداره، حداد نگر میداره، جلب توجه نمیکنه، ارتباط برقرار نمیکنه، کد نمیده، جاسوسی نمیکنه، بعد مثل اون باشه. میگه یه ذره اینطوری توشون نیست، حتی اونا آباهم باشن، ابناهم باشن، حتی اونا اخوانهم باشن، فامیل باشن، میگه نه. درسته؟ این یه آیه. پس ما در استخدام حمیم خیلی باید مراقب باشیم، در استخدام دشمن قرار نگیریم. دنیا نظام تسخیره، نظام استخدامه. خدا برای اینکه عزت بنداش حفظ بشه، عزت مؤمنین حفظ بشه، از سمت خودش ولی منصوب میکنه، مؤمنین باید در استخدام اون باشن، اون ولی هم در استخدام خداست، میشه ولایت الله. الله ولی الذین آمنون یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر توی ولایت الله نباشی قطعا تو ولایت شیطانی، لذا به خاطر این حساسه، میگه پشت سر مؤمن غیبت نکن. اگه پشت سر مؤمن غیبت کنی چی میشه؟ از ولایت خدا خارج میشی. بعد علامه در تفسیر المیزان هست میفهمد شیطان ولایت این آدمم قبول نمیکنه. خیلی مهمه، چون خواسته بود در نظام ولی خدا با غیبت کردنش از نظام استخدام خارج بشه، یعنی ولایت برادر بالادستیش قبول نکرد که غیبت کرد، حسادت. تمام معارف ذیل این تعریف میشه. خیلی نکته مهم. آیه بعدی سوره نساء آیه 65، سنگین ترین قسم قرآن تو این آیه است. فلا و رب بکلا یؤمنون. پروردگار عالم به پیغمبر میگه، میگه پیغمبر به پروردگارت قسم، ایمان نمیآوره کسی که الله اکبر حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا تجد فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم تسلیما. یا آقا ایمان نمیاره کسی که یحکمون، که الان میفهمد اطلاق داره، هر حکمی که از جانب تو پیامبر است باید تسلیم باشه. میگه ایمان نمیاره کسی که یه حکم پیامبر رو قبول نکنه، باید تسلیم محض باشه. فلا و ربک لا یؤمنون. بذار رو بخونم. به پروردگار سوگند ای پیامبر که آنان مؤمنین حقیقی نخواهند بود، مؤمن حقیقی نخواهند بود مگر آنکه تو را در آنچه میان خود نزاع و اختلاف دارند به داوری بپذیرند، یعنی هر مشکلی دارن با تو حل کنن، نران مشکلشون بدن به آمریکا و اسرائیل و اینا. سپس از حکم که کردی در وجودشان هیچ دلتنگی و ناخوشی احساس نکنند و به تو کامل تسلیم باشند. فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان نداره مگر کسی که تسلیم محض باشه. قرآن برای هر عصر و زمان دیگه. یا آقا به مذاکره خوشمین نیستم. خیلی عجیبه. حالا آیه مهمی که میخوام بیام، آیه آخر، روی اینا خیلی بس صحبت بشه، علامه روی اینا مفصل پرداخته. آیه 23 و 24 سوره توبه است. آیه 23 میفهمد توبه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءهم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر علی الایمان و من يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. ای اهل ایمان، اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان ترجیح دادند، یعنی ولایت شیطان، آنان را دوست و سرپرست خود مگیرید و کسانی از شما که آنان را دوست و سرپرست خود گیرند اینان هستن که ستمکارن. یا ولی پدر و مادر و برادر و همه چی به کفر روی آوردن، اینا رو نگیرید، به اینا رأی ندید. آیه بعدش رو نگاه کن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضوها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره والله لا یهدی القوم الفاسقین. پیامبر بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خیشاوندتان و اموالی که فراهم آورده اید و تجارتی که از کسادیش میترسید و خانه‌ای که به آنها دل خوش کرده اید نزد شما، اگر پدر و مادر تو، فرزند تو، برادر تو، همسر تو، فامیلات، عشیرت کن، اموالتون، مالتون، ملانتون و تجارتی که با آن کردید و پولی به دست زدید از کسادیش میترسید و خانه‌هایی که به آن دل خوش کردید نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر باشد، پس منتظر بمانید تا خدا فرمان عذابش را بیاورد. والله لا یهدی القوم الفاسقین، و خدا گروه فاسقین رو دوست نداره، هدایت نمی‌کنه. بابی انت و امی و اهلی و مالی، همه چی فدای شما پیامبر اهل بیت. پدر و مادر و همسر و فامیل و بچه و مال، همه رو اگر یه ذره بیشتر از خدا و رسول دوست داشته باشی، آن قاعده است، این آیه رو نمیدونم چرا نمیخونن، یه ذره بیشتر دوست داشته باشی، به اینا دل خوش کرده باشی، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش. چرا گفته و جهاد در راهش و جهادم فی سبیله؟ بگو ببینم. کفر دیگه، ولایت شیطانه، مال و فرزند و اینا باز میشه تو چیکار کنی؟ به این دل خوش کردی که جهاد نکنی، بگه تو صلح باشه، درگیری نشه، فلان نشه. اگر در جهاد خود اینا رو خرج نکنی، فتربصوا حتی یأتی الله به امر، عذاب بزرگی برات میاد، خدا رحم کنه. نکنه اینا رو دوست داشته باشی باعث بشه جهاد نکنی و زیر بیرق ولایت طاغوت بری، ولایت شیطان بری. دعوای عالم، تقابل عالم بین ولایت الله و شیطانه، چون نظام نظام تسخیر، تو در تسخیر خدا هستی و در تسخیر کسی که خدا معرفی کرده. چرا در تسخیر دیگری میری؟ چرا در استخدام دیگری قرار میگیری؟ از ولایت من خارج بشی مستقیم زیر ولایت شیطان میری. بین ولایت خدا و شیطان چیزی نیست، یا خداست یا شیطانه. میگه چرا جهاد رو تعطیل کردی؟ بگو ببینم چرا جهاد نمیری؟ امیرالمومنین فرمود بیاد بریم جهاد، گفتی تابستونه. آقا بیاد بیاد، گفتن زمستونه. به خاطر مال و ملال و خونه که دلخوش کرده بودن اینا جهاد نکردن، جلوی ولایت طاغوت وای نستادن، از ولایت الله خارج شدن. اگر از ولایت الله خارج بشی، ذیل ولایت، در استخدام ولایت شیطان قرار میگیری و باعث نابودیت میشه. طول تاریخ اینو نشون دادن، الان هم همینطوریه. کشورهای خاورمیانه نگاه کن، در تسخیر آمریکا و اسرائیل از ذیل ولایت الله خارج شدن. به برکت امام خمینی، الان 13 خرداد هم هست امروز، به برکت امام خمینی، یعنی ما گردن تک تک ما حق داره. امام خمینی ما رو از ولایت طاغوت آورد بیرون، گفت شما بیاید در استخدام ولی خدا باشید. و یه امام و مقام معظم رهبری حرف از غیر خدا میزنن، حرف از سیره اهل بیت و قرآن میزنن. روحت شاد امام خمینی، ما رو از ولایت طاغوت در آوردی، آوردی زل ولایت الله. ما مؤمنین این نماز و این عبادات و سوای اینا، این پوشک غذایی و نمیدونم نونوایی و رستورانایی که هست و این دامداری و با اینا، در تسخیر مؤمنین با همن. میگه به هیچ جمعه حق نداری در تسخیر کفار و منافقین باشی، اینو از دست ندید. میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا، تو مدینه نازل شد دیگه، اینا از مکه مهاجرت کردن اومدن مدینه، حکومت اسلامی انقلاب کرد پیامبر در مدینه، اینو حفظ کنید، تنهایی صبر کنید، این ارزشش خیلی بیشتره، این عزتش خیلی بالاست، اینکه مؤمنین در تسخیر همن، اینو گسترش بدید. و صاحب رو و رابطو اربعین رو من بهتون دادم به برکت همین، بیشتر از اینا بهتون میدم، حالشو ببرید. نکنه کوتاه بیایید، تقوا پیشه نکنید، رستگار نمیشید. فکر نکنید با اونا دست بدید مشکلاتتون حل میشه، چه بسا بیشتر میشه ها. آقا فرمود هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم شدن است. درسته مقاومت، اون استخدام مؤمنین با هم هزینه داره، ذیل ولایت طاغوت اونا هم دارن هزینه میدن، هزینه اونا هم چه بسا بیشتره. چند تریلیون دلار تو عراق و سوریه خرج کردن، به نتیجه نرسیدن، اونا هم دارن هزینه میکنن، اونا هم دارن کشته میدن، درسته؟ اما هزینه سازش و تسلیم به مراتب بالاست. همون اتفاقی تو مدینه افتاد، تو کربلا حجاج ابن یوسف ثقفی ها حاکم شدن، چه بلایی سر مؤمنین اومد، مسلمانان اومد. نباید از ذیل ولایت الله خارج بشیم انشاءالله. خب خدا توفیق داد، آیه 200 آل عمران مرور کردیم، خیلی از صفاتش مون دیگه، من یک کلیتی گفتم، دوستان خوشون مراجعه کنن به المیزان ذیل آیه 200 آل عمران جلد چهارم، جلد چهارم المیزان. انشاءالله خدا توفیق بده همیشه ذیل ولایت الله باشیم، ذیل ولایت ولی خدا باشیم، در تسخیر مؤمنین باشیم. بالاترین مؤمنین هم که ولی خداست، رهبر جامعه است، ذیل همچین ولایتی باشیم. حرفش حرف صادقیه، اهل عبادت، سلاله حضرت زهرا و پیامبر. خدا رحم کرده که حالا سر ما ترامپ و امثال ترامپ نیست. حالا امام زمان میاد همه اینا رو میره زیر بیرق خودش انشاءالله. باشیم در ظهور حضرت به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.